بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از این درسی که آغاز میشه احکام معاملاته. یکی از مباحثی که ما باید خیلی دقت کنیم، هم در پاسخگویی هم مردم نسبت به آن دقت بکنند، در بحث کسب حلالی یا روزی حلالی که میخوام به دست بیارن. خداوند در قرآن کریم میفرماد ای مؤمنان در اموال یک دیگر تصرف ناروا نکنید، تصرفی که غیر شرعیه نکنید، مگر آنکه داد و ستدی که از روی رضایت باشه. در تعالیم اسلام نسبت به کار و تلاش و تأمین معاش و زندگی روایات فراوانی شده. تنبلی و بیکاری را خدمتون عرضم که نفی میکنه، نکوهش میکنه. جوان بیکار مورد غضب خداست و کسی که به جهت تنبلی یا بیکاری سربار جامعه باشه از رحمت خدا به دوره، مورد لعن و نفرینه. باید ما تلاش کنیم روزی حلال به دست بیاریم، به دیگران اگر میتونیم کمک کنیم، مجالس اهل بیت برپا کنیم، همان گونه که در آموزه های دین آموختن دانش و طلب علم عنوان فریضه است و کار ضروری و واجب شمرده میشه، به دنبال کار رفتن و کسب حلال نیز وظیفه و تکلیف الهی است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه، در پی روزی حلال بودن یا رفتن بر هر مرد و زنی لازم هست. بهترین اعمال کسب حلاله. روزی حلال آثار و برکات خودش را داره. چنانچه این تلاش به قصد خیر باشه، رفع حاجات باشه، انسان بخواد کاری بکنه که کمک به هم نوع خودش بکنه با دسترنج خودش و تلاشش، این عبادت بزرگیه. هرچند اسلام انسان را به کار و تلاش تشویق کرده، ولی هر کاری را مجاز و درآمدی را مشروع نمیدونه. اسلام برای درآمد حلال و قوانین خودش برنامه داره. فرماد این چارچوب باید رعایت بشه. اگر درآمد توی چارچوب به وجود آمد، حلال قابل استفاده است. اگر از این چارچوب عبور کرد، رعایت نشد، یعنی آنچه را که باید رعایت می کردیم، درآمد حلال نصیب ما نشد. ممکن انسان فعالیتی هم بکنه، اما بر اثر ندانستن مسئله شرعی گرفتار گناه و درآمد حرام بشه. اینه که باید بدانیم تا طبق عملی که می کنیم وظیفه خودمون را بدانیم. همونجور که انواع معاملات شرعی را با داریم، در مقابل ربا را خداوند حرام میدونه. برای اینکه گرفتار ربا نشیم، انواع معاملات برای ما راه بازه. فقط خوبه که مسئله شرعی را بپرسیم و عمل بکنیم. اما اقسام خرید و فروش، ما چند نوع خرید و فروش داریم. یک، خرید و فروش واجب داریم. در مواردی واجب ما خرید و فروش را انجام بدیم، در مواردی خرید و فروش حرامه، در مواردی خرید و فروش مستحب است، در مواردی مکروه، در مواردی هم خرید و فروش مباح. هر کدوم از این اقسام خرید و فروش احکام جداگانه خودش را دارم. خب اولین مورد که مسئله خرید و فروش واجبه، انسان برای تلاش برای معاش و تأمین مخارج زندگی، اینجا واجبه که انسان کار را انجام بده. اگر راهی جز خرید و فروش نداره، رانندگی بلد نیست، اداری نیست، کارگری نمیتونه بکنه، تنها راهش خرید و فروشه، اینجا میشه خرید و فروش واجب. بس اگر انسان تنها راه تأمین معاش و تأمین زندگی او به خرید و فروش باشه، اینو میگن خرید و فروش واجب. پس واجب مغازه‌ای را مندازه، جنسی را بیاره در اختیار مردم قرار بده، از درآمد او زندگی خودش را تأمین بکنه، اینجا میشه واجب. اما اگر نه، ایشون علاوه بر خرید و فروش رانندگی هم بلده، کارگری میتونه بکنه، تدریس میتونه بکنه، اینجا انحصاراً خرید و فروش واجب نمیشه. خرید و فروش زمانی واجبه که تنها راه ممر درآمد، تنها راه تأمین معاش زندگی به خرید و فروش باشه. دو، خرید و فروش مستحب. خرید و فروش مستحب جاییه که انسان تنها راه زندگیش به خرید و فروش نیست، یعنی راه‌های دیگه برای تأمین معاش و زندگی داره، اما برای توسعه دادن، برای گسترش دادن زندگی خودش میاد شروع میکنه به خرید و فروش کردن. کشاورزه، کشاورزی میکنه، در کنار کشاورزیش بعد از ظهر فرصت تعطیلی که داره خرید و فروش هم انجام میده. کارمند اداری است، تا ظهر اداره است، بعد از ظهر هم مغازه‌ای داره، خرید و فروش انجام میده برای توسعه دادن در زندگی، برای برپا کردن مجالس اهل بیت، برای کمک به مستمندان. اینا میگن مستحب، یعنی تأمین معاش زندگی به خرید و فروش نیست و این کارم انجام میده. مورد سوم، خرید و فروش حرامه. در مواردی خرید و فروش حرامه. خرید و فروش نجاسات بنابر احتیاط واجب، مگر مواردی که استثناء شده باشه، مثل خون برای درمان، این جایز نیست خرید و فروشش. اما اگر نجات جان فردی بستگی به این خرید و فروش داشته باشه، اشکالی نداره. خرید و فروش چیزی که منافع معمولی آن در حرامه، مثل ابزار قمار. ابزار قمار غالب منفعت او در حرامه، یعنی منافع معمولیش در حرامه، پس جایز نیست. خرید و فروش چیزی که از راه قمار یا دزدی به دست آمده، یعنی در اصل ملک او نبوده، از جایی دزدیده و آورده میخواد بفروشه، ولو این که ما ندانسته بخریم، بعدن بفهمیم این مال مال دزدی بوده، اجازه تصرف نداریم و باید اون را برگردانیم. خرید و معامله که در آن ربا باشه، معامله ربوی، اونم جایز نیست. خرید و فروش کتاب گمراه یا کتب زاله، اگر کتب زاله ای به دست ما بیفته یا بخوایم بخریم و بفروشیم، جایز نیست. فروختن سلاح یا چیز دیگری به دشمنان اسلام که موجب تقویت اونها بشه و ضد مسلمان ها برنامه ریزی بکنن، پس این خرید و فروش اینها هم جایز نیست. خرید و فروش حرام موارد دیگه هم داره، زیاده، مورد ابتلا نیست. استفاده مرد از طلا زرد یا خرید و فروش انگشتر طلا زرد برای مردان. ببینید، ساختن، خریدن، فروختن انواع طلا برای مرد جایز نیست، حتی نماز با او باطله. اما پلاتین اشکالی نداره، پلاتین نوعی از فلزهای گران قیمته که خرید و فروشش اشکالی نداره. برای خانم ها استفاده از انواع طلا اشکالی نداره، فقط دو نکته را باید رعایت بکنن: یک، در معرض دید نامحرم نباشه اگه زینته. دو، تبلیغ فرقه خاصی نباشه. مثلا میره گردنبندی میخره صلیب، در حالی که نمیدونه این تبلیغ فرقه مسیحیت. این کارونا حتی بعضی از مراجع مثل آیت الله صافی، آیت الله مکارم، احتیاط میکنن که با این طلا یا لباسی که تبلیغ فرقه زاله باشه نماز هم اشکال دارد. در موارد خرید و فروش مکروه، کراهت داره. معامله با انسانهای پست، انسانی که ارزشی نداره، رو قول و قرارش نمیسته، انسانی که مقید به موازین شرع نیست. خرید و فروش بین اذان صبح و طلوع آفتاب اینجا مکروهه. برای خریدن کالای دیگری که میخواد بخره وارد معامله بشه، یعنی در حال صحبت و چانه‌زنی و رازنی است، شما یهو محکم میگه آقا بنده میخرم، اینم مکروهه. چنانچه خرید و فروش یکی از احکام چهارگانه غرب را نداشته باشه، اینا بهش میگن معاملات مباح. مثل این که ما روزانه میریم نان میخریم، آب میخریم، پنیر میخریم، قند میخریم، اینا دیگه میشه معاملات مباحی که روزانه ما انجام میدیم. برخی از شرایط خرید و فروش، خریدار و فروشنده باید قصد معامله داشته باشن. پس اگر کسی به شوخی بگه این کالا را فروختم یا بگه خریدم، این معامله واقع نمیشه، باطله. خریدار و فروشنده اختیاراً معامله انجام بدن، مجبورش نکنه بگه باید این زمین را به من بفروشی و الا فلان کار را میکنم، جان تو را میگیرم، این نباید باشه. فروشنده کالایی را که خریداری کرده قیمت آن را مالک باشه یا اختیار معامله آن را داشته باشه، اینم میگن خرید و فروش. شیء مورد معامله معلوم باشه، یعنی اگر کالاست با وزن و پیمانه و شماره مقدار آن معلوم باشه. اگر ملک هست قطعه آن مشخص باشه. اینا را میگن انواع، یعنی احکام مورد ابتلاع خرید و فروش. اگر چیز مورد معامله خصوصیتی دارد که به سبب آن مردم در آن رغبت میکنن یا از او صرف نظر میکنن، مثلا ماشین تصادف کرده، وقتی تصادفی باشه مردم رغبتی، حالا درسته ممکنه کسی بخره ولی رغبت عمومی نیست، بگه آقا جان این سیستم و این لپتاپی که من دارم مثلا اینقدر اینترنت رایگانم داره، خط من، این مردم رغبت پیدا میکنن برای خریدن یا برای فروختن، اینا را بیان بکنه. فروشنده و خریدار قدرت تحویل کالا را و قیمت را داشته باشن. پس فروش مال به سرقت رفته، مال را دزدیده برده، کبوتر فرار کرده رفته در آسمانه، بگه آقا بنده این را میفروشم، این فایده ای نداره. دیگری در آن جنس یا عوض آن حقی نداشته باشه، من یه زمینی را بفروشم بعد معلوم بشه نصفش مال دیگریه، این نباید باشه. پس چیزی را که گرو گذاشته بدون اجازه گرو گیرنده نباید آن را بفروشه، یعنی باید از گرو گیرنده اجازه بگیره بعد کارا بکنه. آداب خرید و فروش، یه سری امور مستحبن، مستحبات خرید و فروش. فرمودن بین مشتری ها در قیمت فرق نگذارین، یعنی همه مشتری ها را به یک چشم ببینه، یکی را نگه ارزونتر، یکی را گرونتر، اینطور نباشه. فرمودن در قیمت سختگیری نکنه، تا اونجا که داره با مردم را بیاد کمک بکنه. یکی از مستحبات معامله اقاله است. اقاله به اینه که اگر شما جنسی را به دیگری فروختی به ایشان پشیمان شد، آقا بیا معامله را فسخ بکنیم، اینجا ما قبول بکنیم، بگیم چشم ما میپذیریم. مکروهات معامله، یک، تعریف کردن از کالا، بنده از کالایی که به بنده دادن شروع کنم تعریف کردن، این مکروهه. بدگویی کردن مشتری از کالای دیگران، بگه آقا لباس که شما داری نوعش اینقدره که او فکر میکنم، یا از هم به این برمیگرد این لباس دست دومه، نه این کار را نکنیم. قسم راست خوردن در داد و ستد، قسم دروغ که حرامه، از یا برای جلب منفعت قسم میخورن، این کار صحیح نیست، اما قسم راست هم کراهت داره، هی میگه به خدا اینطوریه، نه این قسم ها رو نخورید. قبل از همه برای خرید و فروش وارد بازار بشه و بعد از همه از بازار خارج بشه، اینم مکروهه. وضع کردن یا میت کردن کالا، در مواردی که وضع کردن و میت کردن را خوب نمیدانن، اینجا هم مکروهه. تقاضا کردن قیمت پس از معامله، این که معامله رو انجام داده تقاضا میکنه کمش بکنه، بعضیا هنگام معامله یه مقداری، زمانی که میخوان پول بدن، زمانی که میخوان جنس را تحویل بگیرن 3-4 بار تخفیف میگیرن، این مکروهه. احکام خرید و فروش، یه سری احکام بر خرید و فروش مترتبه. 1. فروختن و اجاره دادن خانه یا چیز دیگری برای استفاده حرام کار حرام است. میگه آقا این را به ما بده، مثلا میخوام پارتی برگزار کنیم، مجلس ساز و آواز برگزار کنیم، اینجا جایز نیست. یه بار شما برای عروسی میدی در ضمن میزنن و میرقصن، اشکالی نداره برای شما، باید امر به معروف کنید نهی از منکر، درآمد حلاله. اما اگر از اول قرارداد ما بر درآمد بر کار حرام باشه، معامله باطله. خرید و فروش و نگهداری و نوشتن و خواندن و درس دادن کتب زاله حرام است، مگر برای زمانی که هدف بالاتری داشته باشیم، مثل که کسی مطالعه میکنه جواب اشکالات دیگران را بده. غش در معامله یا غش در معامله یعنی مخروط کردن جنسی که می فروشد با جنس ارزشمند با جنس بدون ارزش یا کم ارزش. مثلا میاد برنج سالم را با برنج لاشه، برنج شکسته مخروط میکنه، بعد به عنوان برنج اعلا می فروشه. یا شیر را وارد آب میکنه، آب و شیر مخروط میشن، آب را وارد ظرف شیر میکنه، به عنوان شیر میفروشه. در این گونه موارد اگر ماهیت عوض بشه، مثلا مس را به عنوان طلا بده، یه روکش طلا هم روشه ولی ماهیت اون مس، این معامله باطله. اما غش در معامله اونجایی که جنس بد را با جنس خوب مخروط میکنه، معامله درسته، ولی اگر کسی متوجه شد اونجا حق فسخ داره و این کار حرام هم هست. جنس وقف شده را نمیشه فروخت، مال موقوفه را ما اجازه فروختن نداریم، مگر اینکه به اندازه خراب شده باشه که قابل استفاده نباشه، اونم تازه اجازه حاکم هم باید بگیریم. از دفتر مرجع تقلید خودمون زنگ میزنیم، تماس میگیریم، اجازه میگیریم، بعد این جنس را میفروشیم. خرید و فروش خانه یا چیز دیگری که به کسی اجاره داده اشکال نداره. اگر کسی خانهش رو میخواد بفروشه، مستاجر داخلشه، به خریدار باید بگه که تا پایان سال این در اجاره دیگری است، شما حواست جمع باشه. خرید و فروش دو کالای همجنس که با وزن یا پیمانه خرید و فروش میشه به زیاده ربا و حرام. خب یک از سوالات مورد ابتلا خرید و فروش طلا هست. خانمی طلای مستعملی را داره، مدتی استفاده کرده، شکسته، کهنه شده، میخواد ببره طلای نو بخره. اگر طلای خودش را بده، به اون میزان طلا بگیره، 4 گرم طلا داره میده، 4 گرم طلای نو میگیره، حالا میگه سر او چقدره، اضافه چقدر باید بدم، این رباست، این اشکال داره. راه حل اینه که بنده طلای مستعمل و کهنه خودم را بفروشم. خب حالا که فروختم چقدر شد؟ میگه آقا طلای شما مثلا شد 2,000,000 تومان، حالا بگم 2,000,000 تومان طلای جدید به من بده. یا برنج درجه 1 را بنده بفروشم، میگم آقا برنج درجه 1 مثلا کیلو 10,000 تومانه، الان شما بیا برنج درجه 2 درجه 3 به قیمت خودش به من بده. ولی اگر بنده بگم آقا 10 کیلو برنج درجه 1 را بهت میدم، 15 کیلو برنج شکسته میگیرم، این اشکال دارد. سوال اول، در چه صورت خرید و فروش به عنوان یک شغل واجب میشه؟ زمانی که انسان تنها راه تأمین معاش و زندگیش به خرید و فروش باشه. خرید و فروش کیف و کفش چرمی ساخت کشور غیر اسلامی چه حکمی داره؟ 1. اگر ما نمیدانیم چرم طبیعیه یا چرم غیر طبیعی، بنا را برای میگذاریم که چرم طبیعی نیست و استفاده و خریدش اشکالی نداره. اما اگر یقین پیدا شد که این چرم طبیعیه، باید یقین باشه که ناظر اسلامی مسلمان بر اون نظارت کرده. اگر نظارتی نگرفته باشه، یعنی اون مسلمان بر اون نظارت نکرده باشه، خرید و فروشش اشکال داره، چون پاک نیست، قابل استفاده نیست. خرید و فروش زیورالات طلای مردانه اگر طلای مختص به مردان باشه، خریدش، فروشش، ساختش حرامه، چون نشده دستور پروردگاره. چه زمانی خرید و فروش مکروهه؟ موارد را در کتاب گفتیم، جایی که دارن معامله انجام میدن ما وارد معامله دیگران بشیم. خدمتتون عرضم، خرید و فروش مکروه، صفحه 368 چند مورد را برای ما گفته. اغاله را توضیح دهید. اغاله یک عمل مستحب یا کار مستحبیه که اگر کسی معامله ای را انجام داد بعد پشیمان شد، اینجا ما باید از او بپذیریم و اقاله کنیم. برای قش در معاملات، مثل اینکه میاد میوه خوب را با میوه بد، یعنی روی سبد را میوه خوب قرار میده، ته را میوه خوب یا غیر خوب یا ریز قرار میده، برنج سالم را با برنج شکسته، چای درجه یک را با چای درجه دو، پسته دربسته را مخلوط میکنه با پسته های درباز و به عنوان پسته درجه یک میفروشه. انشاءالله که خداوند روزی حلال و واسع به ما ارزانی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.